بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرحا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. آبروی سید الشهدا علیه السلام، خدا رو قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. به پیشگاه مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. همه گذشتگان رو شاد کنید، روحشون رو، پدر مادرایی که گذشتن و از دنیا رفتن، پدر بزرگا، مادر بزرگا، همه حق دارا، بدوارسا، بیوارسا، اساتید، اونایی که کمترین حق رو حتی به گردنمون دارن، شهدا، امام و شهدا، همه رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. شخصیتی در تاریخ از اون نام میبرن به عنوان شخصیت کامل و انسان کامل. در تعریف انسان کامل بیان شده شخصیتی که نقطه تولد داره، نقطه فوت هم داره، اما با فوت او و از دنیا رفتن او پرونده او بسته نمیشه. همچنان مردم نسبت به او شناخت دارن و ای چه بسا بعد از دنیا رفتنش مردم بیشتر او رو بشناسن. به این شخصیت، شخصیت کامل اطلاق میشه، انسان کامل اطلاق میشه، انسانی که نام او پیوسته در تاریخ جاودان و ماندگار مانده. شخصیت‌های متعددی در طول تاریخ این چنین بودند. مصداق اتم و اکمل انسان‌های کامل عبارتند از ذوات مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام. نقطه تولد دارن، نقطه فوت و از دنیا رفتن هم دارن، اما با از دنیا رفتن اونها پرونده اونها بسته نمیشه. اینقدی که الان امام حسین علیه السلام رو میشناسن و معرفت نسبت به حضرت دارن، زمان حیات حضرت این معرفت و این شناخت رو ندارن، نداشتن. اینقدر که الان نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفت دارن، زمان حیات حضرت این معرفت نبوده. ولذا هر سال میبینید شما اقبال مردم به اهل البیت علیهم السلام خیلی زیاد میشه. از منابع معتبر اخباری عرض میکنم محضرتون که در هر خانواده ای تو عربستان سعودی حداقل یک نفر شیعه شده. یه پدر بزرگ تو یه طایفه، یه دختر تو یه طایفه، یه پسر تو یه طایفه. ولی خیلی وقتا هم تقیه میکنن و نمیگن. اونایی که میان تو بوق کرنا میکنن آقا جوانای ما رو دارن مسیحی میکنن، جوانای ما رو دارن شیطون پرست میکنن، ممکنه 4 جوان جاهل احمق هم بلندشن برن به این ادیان، به این گروه های فاسد کشیده بشن، اما از اون ور نخبه ها بلند میشن، میان شیعه میشن، استاد دانشگاهه، 6 جلد کتاب داره بر علیه شیعه، مستبصر شده، شیعه شده، امام جماعت تو یکی از مساجد عربستان تو خود مکه اومده شیعه شده. عنایت میکنین؟ اقبال به اهل البیت علیه السلام زیاد شده. همین اقبال نشون میده حضرات معصومین علیه السلام شخصیت های کاملی هن. نقطه تولد دارن، نقطه فوت هم دارن، اما با فوت اونها پرونده اونها بسته نمیشه. از ائمه معصومین علیهم السلام بیایم پایین تر، اولیاء الهی، حضرت علامه بزرگوار حسنزاده آملی حفظه الله تعالی نقل میکردن، استادمون حضرت آیت الله الهی قمشعی اعلی الله مقامه الشریف رو که میخواستیم دفن بکنیم 7-8 نفر پای جنازش بودیم. اینقدی که الان الهی قمشعی رو میشناسن زمان حیاتش نمیشناختن. اینقدی که الان مردم میدونن علامه طباطبایی کیه، زمان حیات این عالم نورانی شاید نمیشناختن. الان خیلی ها مشرف میشن نجف امیرالمؤمنین، میرن وادی سلام نجف، این همه پیغمبر تو وادی سلام دفنه، اولیاء خدا دفنن، مراجع دفنن تو وادی سلام نجف، ولی خیلی ها سراغ قبر مرحوم استلیای قاضی اعلی الله مقامه الشریف رو میگیرن. سالیان سال قبل یه نفر ملازم امام زمان علیه السلام بوده به نام مرحوم کشیکچی، بعد از این همه سال که داره از رحلتش میگذره، الان شبای جمعه برید سر قبر این بزرگوار تو تخت فولاد اصفهان سفره دعای کمیل پهنه، صبحای جمعه سفره دعای ندبه پهنه. ملا صادق تخت فولادی یه شاگرد تربیت میکنه میشه مرحوم نخودکی، میرن در قربت هم دفنش میکنن، اما الان ببینید چه خبر سر قبر این عالم نورانی و بزرگوار. به اینا میگن شخصیت های کامل، انسان های کامل. رمز بقا و جاودانگی و انسان کامل شدن در گروه چه امریه؟ 2 آیه از قرآن، یه روایت، بعد جواب این سوال. آیه از قرآن سوره قصص میگه همه چیز حال کن الا وجهه، همه چیز از بین رفتنی و معدوم شدنیه مگر وجه خدا. باز آیه قرآن سوره الرحمن، ای کاش یه نفر یه قدرتی پیدا بکنه این سوره الرحمن رو از تو مجلس ختم جمع بکنه. عروس قرآنه، از صور بسیار زیبای قرآن این سوره الرحمن. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. خیلی این سوره زیباست. اوایل این سوره این آیه از قرآن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، هر چه که در این کره خاکی باشه فانیه و از بین رفتنیه مگر یه مطلب، و یبقا وجه ربک، فقط چیزی که مصداق وجه رب بشه. اینم 2 آیه روایت، از دنیا ملعونتون و ملعون مافیها، دنیا مورد لعن قرار گرفته و هر چه که در این دنیاست مورد لعن قرار گرفته. به قرینه یه جمله بعد، من این ملعونون و ملعونتون رو اینطور معنا میکنم، مقصود از این ملعونون عدم بقائه، فنائه، این دنیا فانیه و هر چی که در این دنیا باشه فانیه، الا یه مطلب، الا مبتغیه بهین وجه الله، مگر اون امری که با اون امر ابتیاع بشه و خریداری بشه وجه الله. پس همه چیز فانی و از بین رفتنی است مگر یه مطلب، اونم وجه الله. سوره قصص، سوره الرحمن و این روایت. زیر این آیات نورانی قرآن تفاسیر روایی ما فرمودن وجه الله 3 مصداق داره، یک روح. روح مصداق وجه الله. چرا؟ چون هر چیزی در بدن ما از بین میره مگر روح. این ودیعتی است که خدا در وجود ما قرار داده. فنفخت من روحیم و الا من گلم، ارزشی ندارم، قیمتی ندارم، بهترین آدم تو این کره خاکی باشم، محبوبترین انسان رو این کره خاکی باشم، ولی این ودیعت رو خدا از من بگیره، من روح از من جدا بشه، من میشم جسد، میشم جنازه. باید یا من لای خروارها خاک دفن بکنن یا بذارن تو سردخونه، و الا این بدن بوی تعفن میگیره. یه وقتایی که غرور سراغ انسان میاد، یه آینه قدی جلو خودمون بذاریم، یه نگاه بکنیم، مبادا تیپ ظاهرت گولت بزنه. دیدید آینه میذارن تو این باشگاه‌ها که زیبایی اندام، پرورش اندام کار میکنن، طرف نگاه به اندامش میکنه خوشش میاد، این برای آدم حجاب میاره، این هوای نفس انسانو تحریک میکنه. حالا امان از اون زمانی که با آهنگم همراه بشه، دیگه اصلا نیست تو این وادی که باید باشه. کاری هم ندارم، چون الانم زیاد شده، خیلی ها مبتلا هستن میرن، اما مواظب باشیم میریم این هوای نفس نشه. این که انسان خودش از خودش خوشش بیاد، این شروع ضلالت و گمراهیه، شروع به بیراه رفتنه. باریکلا، میری نگاه به آینه قدی میکنی، اندام خودتو میبینی، میگو خدایا ممنونتم، خدایا شاکرتم، خدایا اینا همه من فضل توه، از عنایت توه. اینو مرتب انسان برای خودش متذکر بشه. ولی نوعا از اون طرف میفته انسان غرور و تکبر و خودبرتربینی، و ثمرش میشه خروج از حد تقصیر. دیدید بعضی از ورزشکارا ادبیاتشون ادبیات غرور و تکبره، اصلا آدم حالت تهوع بهش دست میده. شما باید تواضع رو بری در تو زورخونه یاد بگیری. وقتی وارد میشی باید تعظیم کنی، سرتو بگیری پایین. زورخونه های قدیم اینجوری بوده دیگه، سر و پایین میگرفتن، با عزت و احترام وارد میشدن. لباسا رو که در میاری باید حرمت داشته باشی، در حدی که شریعت بهت اجازه داده میتونی از اون محدود استفاده بکنی. بعد که وارد میشی باید خاکی بشی، باید بری پایین تر از همه. تازه وقتی چهار تا پیشکسوت هم میبینی باید از اونا رخصت بگیری، یا در اصطلاح اهل زورخونه لنج رو اونا بندازی. تواضع رو باید انسان یاد بگیره. کاری ندارم وارد این مقوله بشم، اگر این روح از انسان گرفته بشه آدم میشه جسد، میشه جنازه. وقتی جلو آینه میری خوشگلی خودتو میبینی، او خدای ممنونتم، خدای نکرده در اثر یه اتفاق میبینی این چهره برمیگرده ها. اینا همه ودیعت دست ماست، اینا امانت دست ماست. مصداق وجه رب یک روحه، دوم چهره نورانی، چهره‌ای که نورش رو از خدا بگیره نه از عمل جراحی، چهره‌ای که زیبایی و نورش رو از عنایت خدا بهش بده، نه با درست کردن. من از حسن خدا دادی که یوسف داشت، دانستم به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمی گردد. ممکنه طرف تیپ بزنه خودشو خوشگل جلوه بده، خوشگل نزد انسانی مثل خودش، و کریه و زشت نزد اولیاء الهی. تیپ زدن که نیستش که، قیافه ظاهر درست بکنه اما در عمق وجودش خودش میفهمه چی کار است. تیپ واقعی خودش رو خودش میدونه چیه. نورانیت، اونم نورانیت واقعی. آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، هر وقت میخواستن برن مدرسه صدر برای درس تو اصفهان، کسبه میومدن جلو در مغازه وای میستادن، میگفتن ما با نگاه به جمال ایشون یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفتیم. شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه، خب سر شیخ رجب علی شدنش چیه؟ نمازجب، زیارت عاشورا با صد تلن و صد سلام، یک بار پا رو نفسش گذاش، تحریک شد برای گناه، بسترم برای گناه آماده بود اما مرتکب گناه نشد، مرتکب معصیت نشد. خدا اینجوری علمو بر زبانش، از قلبش بر زبانش جاری کرد، شد شیخ رجب علی خیاط، که خیلی از علما مریدش بودن، خیلی از بزرگان مریدش بودن. سرش چیه؟ این نوری که خدا داده. من یه روایت عرض بکنم تو کیفر کردار، کسی که اهل چشم چرونی باشه نگاه بکنه به نامحرم، چند تا آسیب و آفت متوجهش میشه. اولا نگاه کردی به ناموس مردم، به ناموست نگاه میکنن. ثانیا اهل چشم چرونی بودی، تکه‌ای گیرت میاد که اونم اهل چشم چرونیه. ثالثا نور رو خدا از چشمت میگیره، نه نور ظاهری که عینک نیه، نه نور معنوی رو عرض میکنم. چهار، نور رو از چهرت خدا میگیره، کریه میکنه انسان رو، ولی انسان سرش رو بندازه پایین، نگاه به نامحرم نکنه. خدا نور به چهره انسان میده، قلب آدم رو نورانی میکنه، نگاه به نامحرم نکنه. حاج آقا با این وضعی که تو کوچه خیابون ریخته، میشه خدا وکیلی آدم تو کوچه خیابون بره نگاش به نامحرم نیفته؟ اگر شد تو طول دهه شب راجع به صحبت میکنم، اما اجمالا بدونید، اگر دیدید من تو بیمارستان افتاده بودم، تصادف کرده بودم، خیلی درد میکشیدم، لگن شکسته، استخون پا شکسته، مچ دست خورد شده، صورت 30-40 تا بخیه، درب و داغون بودیم، ما زنده اومدیم بیرون به عنایت سید الشهدا علیه السلام. تو اون وضعیت یه عده اومده بودن به عیادت من، بس که درد میکشیدم نزدیکترین فرد به خودم رو نمیشناختم، بد و بیرا ممکنه میگفتم، توجه میکنی؟ نمیشناختم. دیدید میگن دندون درد نکشیدی تو عاشقی یادت بره؟ چرا من نامحرم نظرم رو جلب میکنه؟ چون حب الهی تو دلم نیست. اگر زبونت مرتب به ذکر الله باز بشه، دائما با وضو باشی، به صبح که از در خونت داری میای بیرون ها، وضو بگیر و از در خونت بیا بیرون، که اگر زور شد سر وقت شد تنبلی بر انسان غلبه پیدا نکنه، بگه وضو ندارم برم نماز بخونم. صبح به صبح از در خونه داری میای بیرون، با طهارت بیا بیرون، قربتن الله وضو بگیر. تا وقتی انسان دستشویی نرفته با این وضو میتونه نمازشو بخونه؟ تا وقتی حدث بر انسان عارض نشده میتونه با این وضو نماز بخونه؟ دائما زبونش به ذکر الله باز بشه، ذکر لسانی انسان رو منتقل به ذکر درونی و قلبی میکنه. دائما ذکر الله بگید، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، درود و صلوات بر محمد و آل محمدش. زیاد اینو باید بفرستی. نماز اول وقت محکم انسان رو در مواجهه با معصیت و گناه نگر می‌داره. و این موارد که حالا وقت خودش. دومین مورد که مصداق وجه ربه، صورت نورانی است که نور رو از خدا انسان گرفته باشه، این میشه مصداق وجه رب. قبرستانی داره قم، قبرستان حاج شیخ معروفه، که عرضم به خدمتتون که الان میگن قبرستان نو، قبرستان مرحوم حاج شیخ قبرستان قدیمی نزدیک حرم هم هست. تو اونجا اون ته قبرستون داشتن مرمت میکردن، یه سنگی جا به جا شد، یه جسد اومد بیرون. منم اتفاقا همون موقع رسیدم، دیگه بسته بودن. خود اون بنا میگفت حاج آقا بدن تازه یه تازه است، اقلن 60-70 سال از فوتش داره میگذره، میگه بدن سالمه. اصفهان تشریف بردید، حتما قبر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو زیارت بکنید. بنایی نقل میکنه، من خودم فیلمشو دیدم، میگه داشتم دور قبر علامه رو ترمیم میکردم، مرمت میکردم، این تیشم خورد لحد رفت کنار، پای علامه تا نزدیک ران علامه رو میدیدم، بدن سالم سالم، انگار تازه این بدن رو دفن کردن. بعد از سالیان سال قبر هور شکافته شد. میگه اون پیشانی بندی رو که به پیشانی هور سید و شهدا علیه السلام بسته بود، اومدیم اینو باز کردیم، خواست ورداره ببره اون شاه، باز کرد، خون تازه زد بیرون. هرچی دستمال روش بستن نشد، دوباره اون دستمال رو بستن، خونش بند اومد. ببینید
مصداق وجه رب صورت، صورتی که نورش رو از اون بالا گرفته باشه. و سومی مورد که مصداق وجه رب عمل خالصه. من اجازه بدید همینجا یه نکته عرض بکنم در صورت. حواریین به عیسی گفتن یا روح الله من نجالس، ما با کی نشست و برخاست بکنیم؟ رفیقمون کی باشه؟ خب باید بدونیم کیو تو رفاقت انتخاب بکنیم. هر کسی با هر وضعیتی کیو به عنوان رفیق انتخاب بکنیم، عیسی علیه السلام جواب داد کسی رو که سه تا ویژگی داشته باشه. بدون اینکه جلسه رو به هم بزنید به منبر نزدیک بشید، یه صلوات بفرستیم، بیاید یه ذره جلوتر بشینید قربون قدمات. درسته ساعت 11 و نیم شبه، اما صلوات شما باید صلوات سحرگاهی باشه. بلند صلوات خدا خیلیتون بده. یا روح الله من نجالس، ما با کی نشست و برخاست بکنیم؟ عیسی علیه السلام جواب داد کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، کسی که نگاه به اون شما رو یاد خدا بندازه. سه تا ویژگی، پیغمبر خدا عیسی داره این جمله رو میفرماید. با کی نشست و برخاست کنیم؟ کی رفیقمون باشه؟ یک، کسی که نگاه به اون میکنی یاد خدا بیفتی. دوم، کسی که منطق اون در دل تو خدا رو قوت بده. حرف زدن او، را رفتن او، کلام او خدا رو در دلت قوت بده. با این باید نشست و برخاست بکنی. سوم، کسی که منطق او رغبت به آخرت در دلت ایجاد بکنه و عمل او رغبت به آخرت، با اینا باید نشست و برخاست بکنی. اینا صورت وجه اللهی به انسان میدن. این هم دومین، سومین چیزی که مصداق وجه ربه ذیل این آیات نورانی بیان فرمودن، عمل خالص. چون عملی که برای خدا باشه این عمل ماندگاره، جاودانه، پیوسته در تاریخ میماند، نمیتونه کسی او را از بین ببره. مصداق وجه الله، عمل خالص. یک کتابی هم تو حوزه های علمیه ما میخونیم، لمعه، اولین و آخرین کتاب فقه استدلالیه. این همه عالم، این همه پژوهشگر، این همه مدرس اومدن تا حالا نتونستن یک کتاب جایگزین این کتاب به عنوان متن درسی حوزه های علمیه بذارن. بس که این کتاب بابرکته، بس که بابرکته. این کتاب نصف این کتابیه که من دستم گرفتم، اصل متن لمعه اصلی نصف این کتابه. کجا این کتاب نوشته شده؟ در دل زندان. این فقهی که به دست ما رسیده ها، علمای ما به جرم ترویج فقه امام صادق و امام باقر شکنجه می شدن. ما شهید اول داریم، شهید ثانی داریم، شهید ثالث داریم که اینا به جرم ترویج فقه و قال الصادق و قال الباقر زیر شکنجه جان دادن. شهید ثانی، عزم خواهم، شهید اول، کتاب متن اصلی لمعه مال اونه، تو دل زندان نوشته. داشتن شکنجهش میدادن، دیوار زندان رو سوراخ کردن، سرش رو از داخل دیوار عبور دادن، به یه عرادهی بستن، انقدر کشیدن 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 دفعتن سر از بدن کنده شد. به این بسنده نکردن، سر رو انداختن تو آتیش سوزوندن، بدن رو انداختن تو آتیش سوزوندن، نام این عالم از بین بره. اما این عالم یه کار کرده خالصن مخلصن لوجه الله، اونم این قلم رو برداشته نوشته کتاب لمعه رو. مشیت خدا به این تعلق گرفته، نام این عالم نورانی پیوسته در تاریخ جاودان و ماندگار بمونه با این کتابی که نوشته. توجه میکنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اسد مهدی روحانی، ایشون قم برای ما تعریف میکرد این داستانی رو که عرض کردم. عملی که برای خدا باشه، عملی که ذره‌ای شائبه غیر خدایی تو وجود انسان به وجود نیاره، این میشه مصداق وجه الله. هر کاری انجام میدی بگو خدا. چرا؟ چون خدا قادر است، خدا عالم است، خدا باید به انسان عزت بده، کاراتو برای خدا انجام بده. ببین خدا بهت عزت میده یا عزت نمیده. اگه من قبول دارم تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. یه جلسه بود، یه کلاسی، بعضی رفقای ذاکر و بعضی از رفقایی که اهل تبلیغن اومده بودن به ما میگفتن حاج آقا از کجا شروع کنیم؟ گفتم اگه قراره ما شروع کنیم، ما قراره سرمایه هامون رو کنیم، ما رو شروع بدن، ما قرار نیست شروع بکنیم. اگر خودت با عکس خودتو بردی بالا، خودت هم با همون عکس خودتو میاری پایین. بذار ببرنت بالا، نه خودت خودتو ببری بالا. آقا بالاخره بذار منو بشناسن، میخوام نشناسن. بذار اون تو رو بشناسونه. ما گدایان خیلی سلطانی، جملگی هر چه هست از او داریم. به توفیلی یه خاک درگه اوست، پیش مردم گرابرو داریم. مردم شهر محض حرمت اوست که به ما انقدر احترام کنن. به گل روی سید و شهداست با تواضع اگر سلام کنن. همه اینا مال اونه. به چی میخوام ببالم و بنازم؟ به چی؟ عزتیه که او داده، مال اونه. حالا من برای خرج کردن با او غرور میاد میگیردم، تکبر میاد میگیردم، خب این میکروفونو از من میگیرم میدم به یکی دیگه. چقدر سیر سعودی و نزولی داشتیم تو این سالا. چرا؟ چون من یادم میره با کی طرفم، من یادم میره ساب جلسه کیه، من یادم میره برای کی باید بخونم و این هنجرم رو بذارم. آقا یه خورده انرژی تو نگردار برای شب تاسوعا، من نوعاً شب سوم محرم صدام دیگه میگیره، میگیره یا حالا اگه بعدش هم هر چی خواست دیگه با همین صدای خسته بخواد دیگه، با همین صدای گرفته بخواد. آخه معلوم نیست تا تاسوعا آدم زنده بمونه. حالا من نگردارم تا شب تاسوعای عاشورایی، حالا اگه زنده بودیم با همین صدا میریم مقتلم میخونیم، نتونستیم هم یه گوشه میشینیم گریه میکنیم، همش که نباید ما بخونیم دیگران گریه بکنن، یه بارم دیگران بخونن ما گریه بکنیم، چه اشکالی داره؟ عمل برای خدا انجام بگیره، این میشه مصداق وجه رب. خیلی ما حسینیه داریم تو کشور، خیلی مسجد داریم، اما یه مکانی که عرق فروشی بوده، عرق خوری توش میکردن، قماربازی توش میکردن، بیاد بشه مهدیه تهران. خیلی حرفه ها. یه محلی بوده عرق فروشی بوده، نفسی زده شهید بزرگوار مرحوم کافی، اونم با اخلاصی که داشته، که من و امثال من باید یاد بگیریم، با این همه سخنران با سواد و ملا و فاضل، خوش صدا، خوش بیان و مداح، اما هنوز پرفروشترین نوارا و سیدیا سازمان تبلیغات میگه هنوز مال شهید کافیه، هنوز مال اون. شب 21 رمضان رفتی مهدیه تهران، ولوله ای افتاد شب قدری، خیلی زیبا، اصلا حال عجیبی بود. قبل از این که من آماده کنم مردمو برای به کیا الله گفتن، یه تیکه از نوار مرحوم کافی گذاشتن. چی کار کرد؟ نوارش مال 30-40 سال قبله. چی کار کرد؟ نفس وقتی برای خدا باشه کار میکنه، خالصاً مخلصاً لوجه الله انسان میشه مصداق وجه رب. حالا بیاییم امام حسین علیه السلام کاری که انجام داد چی تو قوه مخیله حسین میگذشت؟ رمز بقا و جاودانگی ابی عبدالله یکی از عللش همینه، حسین مصداق وجه رب شد، هم از جهت صورت، هم از جهت، چون حسین روح اللهه، هم از جهت روح و هم از جهت عملی که انجام داد. یک ذره شما شائبه غیر خدایی تو کربلا نمیبینید. شیطان با تمام جنودش بسیج شد یه آخ تو کربلا از حسین بگیره، تونست؟ ابدا. یه شکوه از ابی عبدالله بگیره، تونست؟ اصلا، به هیچ عنوان. آقا نرو کوفه، چی جواب داد حضرت؟ از جدم رسیده ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. آقا زن و بچه رو با خودت نبر، از جدم رسیده ان الله شاء
ان یراهن نه سبایا، خدا میخواد زن و بچه تو رو به اسارت ببینه دیگه. خدای چی تو میخوای؟ هرچی تو میخوای.
چیزی که ما باید یاد بگیریم تو مکتب ابی عبدالله همینه دیگه، فقط رضای خدا، هیچی غیر از اون تو قوه مخیلمون نباشه. کار انجام میدیم، رضای خدا تو چیه؟ تو چه فعلیه؟ تو چه کاریه؟ تو چه حرفیه؟ حبمون برای خدا، بغضمون برای خدا، رفاقتمون برای خدا، دوستیمون برای خدا، همه چیز برای خدا. اون موقع انقدر انسان سکون و آرامش پیدا میکنه. یه لحظه چشا رو باز کرد. علی اکبر دید بابا دارن این جمله رو بر زبون جاری میکنن، کلمات استرجاع رو، انا لله و انا الیه راجعون. بابا کلمات استرجاع رو بر زبون جاری میکنی.
امام حسین فرمودن یه لحظه چشامو رو هم گذاشتم، دیدم یه منادی داره ندا میده، این قافله داره لحظه لحظه به مرگ نزدیک میشه. بابا اگر بمیریم حقی؟ بله. ازن لا ابالی، چه باکی از مرگ. عمل برای خدا، عمل که برای خدا شد، از زیر سم اسب خدا در میاره طرف و تو دل زمین و زمان و در و دیوار و همه و همه قرار میده. از امام حسین یاد بگیریم بابا یه خود رو خدا حساب باز کن جوون، نگاه نکن برای خدا، گوش نده برای خدا، کسی رو تو این دلت راه نده برای خدا، بعد ببین خدا چشتو به کیا باز میکنه. که دید و گفت من به خال لبته دوست گرفتار شدم. تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیدن به زبونش داره میگه چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به روخت نظاره کردن.
کلاسش هم همین جاهاست دیگه، کلاسش هم همین جاهاست. یعنی باید تو مکتب ابی عبدالله انسان درس اخلاص یاد بگیره. یعنی هیچی جز خدا تو دلت نباید باشه. فقط بگو خدا،
عزت بهت میده، مقام بهت میده، مال بهت میده، دنیا بهت میده، آخرت بهت میده، فقط بگو خدا. این منطق امام حسین علیه السلامه، این منطق سید الشهدا علیه السلامه، که جز خدا چیزی در قوه مخیله او قرار نگرفته. با این منطق انسان پیش بره. بسیار خوب. خب امشب که میدونید دیگه به طور طبیعی و عادی باید دلا بره کنار خرابه شام. با این نیت بلنشیم بریم، با این نیت. من تو منزل استراحت میکردم، سر ظهر بود، خسته از درس و بحث و اینا اومده بودم، در رو بسته بودیم، داشتم دیدم در میزنن، زنگ میزنن، رفتم دم در، در رو باز کردم، بهم یه گداست، یه سائله. گفتم آخه مرد حسابی موقع وقتی گدایی کردن نمیگه مردم دارن استراحت. در رو بستم، داشتم میومدم تو، این دختر کوچولو من همراه اومده بود، عبای منو میگرفت میکشید، هم گفت بابا گناه داره. من هر چی به دلم فشار آوردم ردشم برم، دلم نیومد، برگشتم یه چیزی به این گدا دادم و رفتم. فقط کافی امشب سه ساله امام حسین بگه بابا اینا گناه دارن، بابا الان ساعت 12 شب، اینا گناه دارن، این که تا این موقع شب اینجا نشستم، بابا اینا گناه دارن، همین یه دونه بگه ما رو بس. چی میخوای؟ لغنگه جان، خانم جان، شما بیا واسطه شو، بابا حرف شما رو فوری گوش میکنه، شما بیا واسطه شو، ما تو این مکتب بابا تربیت بشیم، به درد امام زمانمون بخوریم، به درد آقامون بخوریم. رقیه جان من راحت به شما میتونم حرف بزنم، به امام حسین حیا میکنم بگم، خانم جان به همون پاهای پر آبلت قسم میخوام خوب باشم اما بلد نیستم، میخوام آدم باشم، زورم به خودم نمیرسه، خانم جان با همون دستای کوچولوت بیا امشب واسطه شو، با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کند، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند، صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند، این خانم خیلی آبرو داره در خونه خدا، خیلی آبرو داره. ولی وقتی آدم میره تو این حرم، تو حرم این نازدانه، به خدا نه روزه خون میخواد، نه مصیبت خون میخواد، یه حرم کوچولو، یه صحنه کوچولو، یه قبر کوچولو. رفقا من یکی دو تا سوال میکنم که بستر برای روزه آماده بشه، بعد بتونم چند تا جمله از رو کتاب براتون بخونم. تو حالا شده فکر کنی چرا رقیه رو تو خرابه دفن کردن؟ الان برید شام، قبرستان های مفصل بزرگ داره ها. تقاضا میکنم روش فکر کن، جوابشو بهت نمیگم، نمیخوام الان دیگه به اوج برسی، میخوام یه خود از رو کتاب برات بخونم. چرا رقیه رو تو خرابه دفن کردن؟ هیچ ابزاری هم برای کندن قبرم نبود، اون قبر رو چجوری کندن؟ دوباره تکرار میکنم، فکر کن روش، این همه قبرستون تو شام هست، چرا رقیه رو باید تو همون خرابه دفنش میکنن؟ سوال بعدم اینه، یعنی یه تیکه کفن تو شام پیدا نشد؟ آخه امام سجاد رقیه رو با همون پیرن تنش به خاک سپرد. چند سال قبل بود من رفتم در مدرسه دخترم رو سوار ماشین کنم بیارم، مدیرش به من گفت حاج آقا این با همکلاسیش درگیر شده، کتکش زده. تعجب کردم، دست بزن نداشت اونم همکلاسیش رو بزنه. گفتم بابا چرا این کارو کردی؟ گفت آخه داشت اونا رو مسخره میکرد. نگاه کردم دیدم اون طرف خیابون یه خانواده کمودا رو یه جوری گذاشتن تو پیاده رو، یه اتاق درست کردن، یه دختر بچه پا برهنه، یه پسر، یه خانم. من با ماشین دور زدم اومدم اونجا، رفتم اونجا گفتم خانم اینجا چرا؟ گفت راستش ما اسبا اساسیامون رو مستاجر بودیم، ریختن بیرون، جا نداشتیم، اومدیم نزدیک این سرویس بهداشتی ها، شوهرم هم رفته دنبال خونه بگرده. من انقدر منقلب شدم، مردم رد می شدن، یکی هو می کرد، یکی با انگشت نشون می داد، یه عده رد می شدن، بوق می زدن. این خانم چادر سرش یه گوشه از خجالت داشت می مردا. شما وقتی مهمون بیاد کجا بهش جا می دید؟ بهترین جای خونه اتاق پذیرایی دیگه. دختر موسی بن جعفر وقتی وارد شهر قم شد، مردم قم کلمه به کلمه با من بیاد، من کلماتی رو که خرج میکنم روش فکر کردم و دارم خرج میکنم. دختر موسی بن جعفر وقتی وارد شهر قم شد، تو بهترین نقطه تو شهر قم بهش جا دادن، بهش میگفتن میدان میر، گل محله های شهر قم بود. خب تازه دور تا دور بیت بیبی از محارم بیبی و از سادات بودن. دوباره میگم دور تا دور خانه بیبی از سادات و محارم بیبی بودن. حالا از اون بر خرابه شام در طول تاریخ کثیف‌ترین نقطه تو شهر شام بوده، یا آتشکده بوده، یا بتکده بوده، یا محله مسیحیا بوده. بچه های پیغمبر رو داشتن می آوردن، مسیحیا رو بیرون کردن، بچه های پیغمبر رو آوردن تو این خرابه. حالا داشته باشید، نه در داره که محفوظ باشه، نه سقف داره. امام سجاد می فرماید ما رو تو خرابه ایجاد دادن، شبا از سرما، روزا از گرما، بچه ها به خودشون می بگیرن. خب آماده هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خودت کمک کن. سالی یه بار من واقعا نفس ندارم، شماها یاری بکنید، خود جون بگیرم بتونم براتون بخونم. یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی روزه این سه سال جگر انسان رو آتیش میزنه. یا الله، چون اولاد رسول که کتابی که دست من اسمش رمز المصیبه است، حضرت آیت الله، مرحوم آیت الله ده سرخی، جلد سوم این کتاب صفحه 320. اونجا اسناد و مدارکم تمام در پاورقی اوورده، از بهار، از معال سبتین، از ریاض زلعت و دیگر کتاب ها دارد. چون اولاد رسول و فاطمه بتول، من خدا شاهده نفس ندارم. به رفقام گفتم من نفسی برام نمیمونه تا آخر شب بیان دیگه اینجا نفس بزنم، شما ها نفس بزنید من جون بگیرم بتونم دو تا کلمه براتون بگم. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن قریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودن. عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم درب خرابه صف می کشیدن، می دیدن که مردم شام دست اطفال خود را گرفته، آبونان تحصیل کرده به خانه های خود می روند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن، ای عمه مگر ما خانه نداریم؟ مگر ما بابا نداریم؟ زینب می فرمود چرا نور دیدگانم، خانه های شما در مدینه است، بابای شما به سفر رفته. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از امام حسین به نام فاطمه. چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانو به بغل گرفت، از هجر پدر اشک می ریخت و ناله می زد. از این مقوله با خیال پدر در گفتگو شد، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته، یا صاحب الزمان مدد کن آقا، خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت طلا پیش روی یزید ملعون، یزید با چوب. نگهدار خودتو، منم تحمل کن، منم آن مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدن، فریاد می کرد ای پدر غریب من. عمه و خواهرها به گرد وی حلقه زدند، سبب زجه و اضطراب وی را پرسیدند. آن صغیره می گفت الان پدر مرا بیاورید. عمه الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است. هرچه خواستند او را ساکت کنند ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر می شد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را در بر گرفت، به سینه چسبان تسلی می داد که نور دیده صبر کن و از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلوم آرام نمی گرفت و پیوسته گریه می کرد. آنقدر گریه کرد روی دامان زین العابدین تا قش کرد و نفس وی قطع شد. اهل بیت رسالت به شیون در آمدن، آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد، دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، بر سر میکوبن، به سینه میزنن، خاک بر سر میریزن، گریبان میدرن. الله اکبر، آماده این صدای ناله ایشان به دربار یزید رسید. میخواید بسته دیگه نرم جلوتر؟ من به خدا نمیخوام اذیت بشی. یه تیکه دیگه شو میرم ببینم چی میشه. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید روی زانوی من بود و برای اون نقل میگفتم، این حرامزاده باید براش داستان میگفتن تا خوابش ببره. سر پسر فاطمه هم میان تشت طلا بود. همین که شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش طبق کنار رفت. سر بر سر بریده تا بالای بام بالا رفت، رو کرد به خرابه، صدا زد زینبم دخترم رو آروم کن. بیا با من، منم میام با تو. پس دیدم، طاهر میگه، دیدم سر برگشت رو به یزید و فرمود ای یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی، عیالم را اسیر کردی؟ یزید از این ندا و از آن صدا سر برداشت، پرسی طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه چه اتفاقی افتاده، ولی دیدم سر حسین از تش بلند شد و چنین و چنان گفت. یزید غلامی را فرستاد، برو خبر بیار. غلام آمد، گفتن دختر حسین در خواب جمال پدر دیده، آرام نداره، بس که گریه کرده. غلام آمد واقعه را به جهت یزید گفت. یزید حرامزاده دستور داد ارفعوا رأس الحسین. کنترل کن خودتو، بذار من تا آخرش بگم. کنترل کن خودتو ها. همه به من نگاه کنید رفقا، به این میگن وضعه. این یعنی قرار دادن، وضعه یعنی قرار. به این میگن طرح کردن، به اون میگن وضعه، به اون میگن طرحه. این حرامزاده دستور داد ارفعوا رأس الحسین. سر حسین رو بردارید، ارفعوا رأس الحسین، ارفعوا رأس الحسین، ارفعوا رأس الحسین و اطرحوه و اطرحوه به حجره ها. سر باباشو میخواد، ببرید براش، ببرید براش.